بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين، ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام يوم الدين. اون آقایی که استخاره میکرد گفتم براتون، ما یه مرتبه رفتیم زیارت ایشون، دیدن ایشون، من گفتم براتون هفته پیش به نظرم این تلفنش دم دستش بود، هی بر میداشت میگفت سلام علیکم، ایشون پیش سلام میشد. بعد اون آقا میگفت مثلا اون نفر خانم نفر هر کی بود گفتی استخاره کنید، چشم خوب بگو سوال میکرد و جوابش میداد. این مردم ازش استخاره میخوان، تمام روزش کار مردم رو در راه میندازه. کار مردم رو انداختن خیلی ها، حاجت مردم رو مشکل مردم رو حل کردن. ما به یه آقای استخاره میکنیم، به قم تلفن میزنیم. بعد میخواستم به ایشون عرض کنم که آقا اینی که من به شما استخاره میکنم، استخاره نمی کنم که ماس بخورم یا دوغ، واسه این نیست استخاره، واسه کار مهم به شما تلفن میکنیم استخاره میکنیم، یعنی شما داری یه مشکل مهم منو حل میکنی. نفر بعدی هم همین جوره، یه داماد مثلا براش اومده خواهد بیونه این درسته یا نادرسته، مثلا واسه چیزای مهم به شما تلفن میکنن استخاره میخوان، پس حاجت مهم دارن، شما داری حاجت مردم رو برآورده میکنی. اگه آدم بتونه زندگیشو بگذرونه، دوست داشتیم که خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، تمام زندگیش کار مردم را انداختن بود. کار اصلشون هم این بود که مریض به دکتر برسونن، مریض میرسونم پیش دکتر، داروهاشو حساب میکردن، پول دکتر رو حساب میکردن، بیمارستان اگر لازم داشت بیمارستان میخوامندنش، اگر عمل بنا بود کنن عمل براش درست میکردن، کار را میداختن. صحبت این بود که گفتم آقا فقیر میومد در مغازش، مغازه داشت همین نزدیکان بود مثلا، آقا فوش میده، آقا اینقدر این فوشه خوبه، اینقدر این فوشه خوبه، یه فوش ناحق به من میدن، منم کاری بدی نکردم که فوش بدن، اون چیزش زیاده. بعد از فوتشم که توی کرونا همون اوائل گرفتار کرونا شد و دیگه عدس رفت، گفت فقط من یه شب معطل شدم، یه شب، یه روز بگو، یه روز معطل شدم، یه روزه تمام حساب کتابم درست شد و رد شدم، یه روز. خیلی خوبه، چون کار مردم رو زود را مینداختی، معطل نمی کردی، اون برم که میری کار شما رو زود را میندازن، معطلت نمی کنن. این اون تجارت هست که عرض کردیم، آدم سه جور، حالا دیدیم سه جور ترازو باید داشته باشه. ترازوی اعمال، ترازوی اخلاق. اومده عرض میکردم که یه ترازوهایی هستش برای کشومن طلا، یه ترازوهایی هست برای کشومن الماس که از همه دقیق تره، یه ترازوهایی هست برای عقاید، عقاده میذارم تو ترازو. تو امیرالمومنین قبول داری، قبول داری، از عمق جونت قبول داری. آقا این قیمتیه، میذارم تو همون ترازوهای الماسیه، سنگینه، میگن باید والوزن یوم اذن الحق، دقت کنید، فمن ثقلت موازینه، کسی که ترازوهای سنگینه، و اولئک هم المفلحون، اینا رستگارن. رستگارن یعنی یه دونه خراش بهشون وارد نمیشه، خراش رستن، رستگار. یه ذره ناراحتی براش نیست. ترازوهاش سنگینه، ترازوی عقایدش، ترازوی اخلاقش، ترازوی اعمالش. اینم یادتون باشه، قبلنم عرض کردم، عمل ما با اخلاق ما با عقاید ما با هم کاملا مرتبطه. من که دست نمی کنم تو جیبم، می ترسم، بخیلم. من که بخل دارم، یعنی خدا رو گفتن آقا هرچی بدی جاش بر میشه ها، قبول ندارم خدا رو. به عقاید مربوط میشه، عقیده من اگر درسته رد نمی کنم. یه بیچاره‌ای به من رو آورده، من ردش نمی کنم، هرچی بتونم براش کار میکنم، هرچی بناس از جیب خودم خرج کنم میکنم. اینه از عقاید و اخلاق، از اخلاق به اعمال آدمی. اگه اعمال آدم خوب باشه، از این طرف و از اون طرف دوتایی اینا با هم مرتبطن. اگه اعمال آدم خوب باشه، اخلاقش خوب میشه. شما اگه مواظب به چشمت باشی، با حیا میشی. از چشم آدم حیا شروع میشه دیگه. زبون آدم، از زبون آدم حیا شروع میشه، که من چه حرفایی رو میتونم بزنم، چه حرفایی نمیتونم بزنم. یه حرفایی بی حیاییه، نمیتونم بزنم، نمیتونم. اگر من زبونم باز کردم، هر چی رسید گفتم، میرسی به بی‌حیایی. یه صفت خوب نداری تو، سبکه. میزان اخلاقت سبکه. اگر من سخت خرج میکنم در راه خیر، در راه خیر سخت خرج میکنم، خب این سخاوت نداری، چیزت سبکه، ترازوت سبکه. اینم باز برمیگرده به اعتقاد آدم. هر کنم دیگه فرمودم که بده جاش پر میشه، نه ترس، بده جاش پر میشه. من اینو قبول ندارم. به عقاید برمیگرده. من این که در خرج کردن در راه خیر سختمه، عقاید هم چی بخشید، اخلاق رو ندارم، اون چیز خوب اخلاقی یعنی سخاوت رو ندارم، اعتقادم هم مشکل داره. از پایین میره بالا، از بالا میاد پایین. اگه من واقعا خدا رو قبول دارم، میدونم که جاشو پر میکنه، پس من سخاوتمند میشم، دستم هم گر رو گر میره تو جیبم میدم. عرض کردم که این از راحت ترین راه های بهشته. اگه من بتونم بدم حالا اونجا که مثلا من بود آبرو از آبروم خرج میکنم، نمیترسم. دست میکنم تو جیبم، هر جا بود یه ذره میدم، دو ذره، ده ذره. میشی ثروتمند؟ تو تجارت بردی. قرآن رد خط تجارت رو کن. اینا کسانی هستن که تجارتشون سود بخش بوده. یا آیه دیگه داریم، یرجون تجارتم لن تپور. اینا امیدوارن به یک تجارتی که هیچ وقت کسادی نداره. این آدم ها یه تجارتی دارن که هیچ وقت توش کسادی نیست، همیشه بازار شلوغه. اینجوری میشه. آیه دیگه این سوره اعراف بود، این سوره قارعه. فاما من ثقلت موازینه، اون بالا هم گفتن که ثقلت موازینه فمن ثقلت موازینه، اولئک هم المفلحون بود. اینجا فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، یه زندگی داره که سراسرش خوشنودیه. اصلا یه به اندازه یه تارمو هم ناراحتی توش نیست. کسی که چیزی سنگین شد، ترازو سنگین شد، اما من ثقلت موازینه، کوشیده در راه خدا، کوشیده. به داد مردم رسیده، نمیدونم، حالا همه چی برای نمازش که رأسه، حالا خوبه نماز، یادتون باشه. و اما من خفت موازینه، اما کسی که موازینش ترازوهای سبکن، یا ترازو سنگینه یا سبک، دیگه و هم دیگه وزن مثل ترازوهای اینجا که دو کپه نیست. یا شما ترازو داری، این ترازو سنگینه، خوش به حالت، یا ترازو سبکه و اصلا ترازو نداره. اگه ایمان نداشته باشه اصلا ترازو نمیذارن براش، اصلا ترازو نداره یه سر. و اما من خفت موازینه فأمه حاویه، خدا پیش نیاره جاش تو حاویه. حاویه چی آقا؟ و ما ادراک ماهیه، نمیدونیم حاویه آقا چقدر بده. نارون حامیه، یک آتش سوزانه. خدا یه ذرهش هم نصیب با نکن، یه ذرهش هم نصیب. و اگر کسی دقت کنه امام حسین رو دوست داشته باشه، امیرالمومنین رو دوست داشته، همه این خوبی ها رو داره، ناگزیر سخاوتمنده، ناگزیر نمازش خوب میخونه، ناگزیر به داد مردم خوب میرسه، ناگزیر عقایدش درست و خوبه، شاید در خدا شک نداره، به جزای خدا شک نداره. اینجوریه محبت امام حسین یا محبت امیرالمومنین اقدم خان یا محبت امام زمان. این محبت ها میشه ریشه، ریشه همه خوبی ها. چکار کنیم که این محبت رو پیدا کنیم؟ چکار کنیم؟ محبت امام حسین چکار کنیم؟ چجوری به دست بیاریم؟ کی جواب میده؟ هر رو خوبی شما گفت متابعت کنیم، درسته. من حالا میخواستم اینجور بگم برای امام حسین کار کن، کار کن، ثمرش محبت میدم بهت. خالصانه برای امام حسین کار کن. حاجی‌های حق شناس عجیب و غریب بود اون زمانهایی که مثلا ما هم جوان بودیم، ایشون مشهد مشرف بود، ما مشرف مثلا بودیم، ایشون بعد از ظهر می آمد زیارت، ساعت 3 ایشون تو حرم بود. یعنی یه وقتی می آمد که آشنا بر نخوره با خیال راحت زیارت کنه. کی می آمد کی می رفتم نمی دونم، فقط می دونم بعد از ظهر می آمد. این اواخر که به آخر عمر نزدیک شده بود، بچه ها گفتن یه بار صبح می آمد زیارت، داشت چکش می زد که این جاش بره بالاتر، یه بار ظهر می آمد زیارت، یه بارم شب، سه بار، هر سه بار. و یه نفر از بچه ها همراه آقا بود، حالا که چون با ویلچر می رفتن ناگزیر یکی دو نفر باید باشن دیگه، یکیشون برای ایشون زیارت جامعه رو میخوند، ایشون زیارت جامعه میخوند. یادتون رو عرض کردم که ایشون دیده بود بهشت خودشو؟ یادتونه؟ ما میگیم آقا اینقدر بهشتشون بزرگه، ما رو میتونه یه گوشش جا بدی را بدی؟ آخه جنس اون بهشت هم یه چیزیه، همش از جنس الماسه. دلخوشیه کسی که تو اون بهشته، آقا یه جور دلخوشیه. من عرض میکنم از اول ورود تو اون بهشت این مست، لفظش بده، آخرم که نداره، از شدت خوشی مسته. این مستی هایی که تو این عالم کسافته. پیامبر در مقابل دوتا دشمن قرار داشت، اسلام متولد شده، دوتا دشمن داره. یه دشمنش قبیله خودش بودن، یعنی قریش، یه دشمن ها که هم یهودی ها بودن. اون بزرگ یهودی ها اومد خدمت رسول خدا، وقتی که ایشون اومد مدینه، اومد خدمت ایشون صحبت کرد و برگشت. برادرش بهش پرسید چی شد؟ گفت نه نشد، من یه لحظه تقریبا هم چیزایی از دشمنی با این کم نمیذارم، کمان نذاشتم، هر چی تونستن دشمنی کردن. دسته دوم یهودی ها، دسته اول قریشی ها، دسته دوم یهودی ها. یهودی ها در جنگ خیبر، خیبر به دست امیر المؤمنین خورد شدن. آقا داستان خیبر خیلی مهمه. روز اول جان بخش ابوبکر، خلیفه ابوبکر رو فرستاد به مقابل. اون قولو که دید ترسید، یه قولی بود مرحب. برگشتن چی شد؟ فرار کردیم. آقا سرباز می گفتم فرمانده ما ترسیده، فرمانده می گفتش که سربازا ترسیدن. روز دوم جناب عمر بن الخطاب فرستادن، اونم نمی تونست چرا اون قول. یه داشی خدا رحمت کنه طیب و مثلا جایی تنهایی چیز گیر آورده بود، یه کار چیز داده بود، نم دستشو گذاشت روده ها رو کرد تو سر جاشو، دستشو گذاشت رو این زخمو تا سوار شد و رفت بیمارستان. سوال طول کشید تا خوب شد. بعد میدونست اون کجاش کجاست، بلند شد تنهایی رفت محله اون. حالا اون یارو هست، نوچه هاش هم هستن، محله شونه، بعضی تو محله شون گردن کلفتن، حالا این بلدرم بلدرم میکنن. این حتی اینم رفت گفتش که حیف من توبه کردم. وقتی که اومده بود کربلا رفته بود توبه کرده بود، معلوم میشه که از توبه هاشم توبه از تیزی بود. میگفتن اصطلاحشون بود تیزی، یه چکش زده بود. برگشته بود، اونم هیچ غلطی نتونست بکنه. خب حالا اون بندهای خدا تو محله شون گردن گرفت بودم. وقت رفتم مقابل مرحب، اصلا برم یه قولی بود، اونم فرار کرد. روز سوم نفر سوم رو فرستاد. نفر سوم کی بود؟ سعد بن عباده رئیس خزرج، اونی که بعد از وفات رسول خدا بساط ریاست پهن کرد، متاسفانه نشد و هم کشته شد و هم جهنمی شد و همه چی حیف. اونو بساط، اونم نمیتونه، کسی نبود. فرمود که فردا پرچم رو به دست کسی میدن چه خدا و رسول را دوست دارند، خدا و رسول هم او را دوست دارند. کراران غیر و فراش، کر در زبان عربی این حمله، فرم که خب این فرار، این حمله میکنه، هیچ وقت عقب نمیاد. فراری اهل فرار نیست، اون قبلی ها فرار کردن. اما جام رفت و یه ضربت به این بیچاره مرحب زد. یه کلاه خود داشت، یه سنگ آسیاب هم گذاشته بود رو سرش. نمیدونم چه جوری، چقدر این آدم باید گردن کلوف باشه که سنگ آسیاب هم گذاشته بود و شمشیر امیرالمومنین از سنگ آسیاب از کلاه خود اومد تا اینجا. چرا افتاد؟ واسم یه کسی پهلوانه توی مقابل دشمن، اونجا شجاعت داره، نه تو خونه بیان در خونه رو مثلا آتش بیارن بزنن بعد لگد بزنن بشکنن. این حرفا این تو خونه خودته با رفقای خودش، با رفقای خودش اومدین دور خونه رو محاصره مثلا کردین. امیرالمومنینم اجازه نداشت، اجازه نداشت. فردا که حضرت رو برده بودن دفن کرده بودن، اونا اومدن توی بقیع، چه صورت غرب درست کرده بود، به سرعت خودش رسوند امیرالمومنین. اون دستمال زردارم بسته بود سرشو، یخه اینو گرفت بود زد زمین، نشست رو سینش. اون رفیق دیگرش اومد و التماس کرد و بلش میکرد. اونجا اینا با رفیقاشون نیومده بودن، اون وقتی اومده بودن در خونه، دقت کنید، با بزرگان شهر اومده بودن. اگر امیرالمومنین رفت مقابلشون، میشد یه طرف خانواده پیغمبر، یه طرف مردم همه مسلمونا. اختلاف چی میشد؟ اختلاف داخلی بین یه طرف خاندان پیغمبر، یه طرف مردم مسلمان. اونجا نیومد بیرون از خونه، مجبور شد حضرت بی بی بیاد پشت در خونه. بعد اما نمیتونست کاری بکنه، چون اگه از بودم هر کاری میکرد میشد جنگ داخلی و اسلام برباد میرفت. تحمل کرد، ناله رو شنید و فزه اومده بود به کمک. خود امیرالمومنین نمیدونم چی کار کرد، چه جوری اوردن مثلا خانمو توی اتاقو خوابوندن توی بستر، بستری شد. قریشی ها در جنگ بدر اومدن به مقابل پیغمبر، 15 نفر از بزرگانشون توی جنگ کشته شدن، آدمای مهم کشته شدن. یکیشون که از همه بدتر بود ابو جهل بود، کشته شد. ابو سفیان نبود، ابو سفیان بود، مشکل حل شده بود، مشکل قریش، متاسفانه اون نبود. ابو جهل و 15 نفر از بزرگانشون در بدر کشته شدن، از بین رفتن. شکست پشت قریش اما از بین نرفت. 70 نفرشون اسیر شد، اسیرم که نمیشه کشت، اسیر دستور قرآنه، اما منن بعدو به ما فدا باید منت بگذارید آزادشون کنید یا فدیه بدن. اینا فدیه دادن و بعدشون هم مجانی آزادشون کرد و بعدی هم ازشون فدیه گرفت. مثلا عباس عمو فدیه گرفت، فدیه خودشو 2-3 قوم خیشاشون که بود از اون گرفت پیغمبر. اگر میتونست این اسیرارم بکنه دیگه دیگه مشکل پیدا نمی‌کرد. مشکل اینا شدن مشکل برای بعد از وفات پیغمبر. فرمود که من برای تو از زقائن و یعنی کینه هایی که تو دل قوم کشمون هست تو دلاشون منتظرن من نباشم، بعد از من اظهار میکنم، اظهار کردم. پس دقت کنید دو تا دشمن داشتیم در اسلام، یکی یهودی ها که در خیبر اونا شکستن خورد شدن، یه دستشون هم قریشی های خیشابند های هم قبیله های پیغمبر بودن که اینا موندن. آقا قریش 700 سال حکومت داشته، مثلا میگن خلفای راشدین، بعد بنی امیه، بعد بنی عباس، فقط قریش خلافت داشته. همونایی که یه روز هم برای اسلام قدم نزده بودن. اونا به قدرت و ریاست و حکومت رسیدن، هرچی تونستن در مورد خاندان پیغمبر کربلا چیکار کردن؟ یه نفر از بنی هاشم زنده موند، فقط اونم حضرت زینالعابدین بود، اونم به معجزه زنده موند، نه که طبیعی اصلا ایشونم بکشن. شمر اومد توی خیمه، قصد داشت که حضرت زینب سلام الله علیها حفظ کرد جان امام رو. بارای دیگه هم قتل عام کردن از بنی هاشم. اینجا 20 و چند نفر، در مطمئن بعد بیشتر 70 و چند نفر شاید قریش از خاندان پیغمبر، قریش از خاندان پیغمبر. حالا باز انشالله جلسه بعد براتون عرض میکنم که قریش چی بود و حالا چی شده بود. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم سلام علی الحسن اغلا علی ابن الحسن اغلا اولاد الحسن اغلا اصحاب الحسن. اینم عرض کنم این شلو قلوبی هایی که می کنن اینا غلطی نمی توانن بکنن، غلطی نمی توانن بکنن. فقط درد خود می بری و زحمت ما می داری، میزنه مثلا اتوبوس میسوزونی، جد مزاحمت میکنن، اما بزرگتر از اینام نمیشه. این دولت انشاءالله تا عصر ظهور حضرت ولیعصر برپاست انشاءالله. خدایا رهبر ما را بر عمر عزتش بیفزا، نعمت وجودش را از ما نگیر، سایه‌اش را بر سر ما مستدام بدار. آمین.